بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما انسانها آفریده شدیم برای ایجاد تغییر. این رو همیشه اگر یادمون باشه، دچار آسیب و آفت محافظه‌کاری نمیشیم. در این حالی که همه ما ایجاد تغییر، بلکه از تغییر بالاتر ایجاد تحول رو دوست داریم، ولی خب ترسها و نگرانیهایی موجب میشه که محافظه کار بشیم. وقتی محافظه کار شدیم، از خودمون بدمون میاد، از زندگیمون زیاد لذت نخواهیم برد. ولی دیگه محافظه کار شدیم دیگه، چاره ای نیست جز این که هی تن بدیم به خرابتر شدن در مسیر زندگی و فرسوده شدن، مرداب شدن و الی آخر. همه اینها رو هم در وجود خودمون میتونیم درک بکنیم. بعضی های تفنن و تنوعی سعی میکنن در زندگیشون ایجاد بکنن برای اینکه خستگی از تغییر نیافتن رو برطرف کنن. برن یه جوکی بشنون، برن یه تفریح علکی بکنن، خودشون سرگرم بکنن تا خستگیشون در بره. از چی خسته شدی؟ از اینکه تغییر نمیکنه، از اینکه دوست نداره تغییر کنه، از اینکه هیچ تحولی پدید نیومده درش. و الا انسانی که ایجاد تغییر کارشه، تغییر یافتن خودش مرامشه، ایجاد تحول در عالم، تحول پذیری شیوه زندگیشه، این آدم هیچ وقت خسته نمیشه. ماها اگر خودمون رو رها کنیم و تحت تربیت قرار ندیم، خود به خود از تحول خواهی و تغییر پذیری فاصله خواهیم گرفت و بعد میفتیم تو محافظه کاری. در این باره یه مقدار دیشب صحبت کردیم، دیگه بیشتر فعلا صحبت نکنم. از اون طرف ماجرا هم هست، انسان ها میفتن تو محافظه کاری، بعد اینجوری نیستش که بتونن خودشون رو حفظ کنن، باز تغییر خواهند کرد، اما این دفعه تغییرات ناخواسته، تغییرات مخرب، تغییرات رو به سقوط. چون انسان قطعا تغییر میکنه، محافظه کارها هم تغییر میکنن، اونتا تغییرشون به سمت سقوط و نابودیه. پس به نفع آدم که تغییر برای صعود، تغییر برای رشد رو بپذیره، و الا تغییر خواهد کرد برای غی، برای تجاوز، برای سقوط. وسط نداریم. یا آدم تغییر میکنه به نفع خوبی ها، به نفع شکوفایی خودش، یا انسان تغییر میکنه علیه خودش و بدترتر خواهد شد. هر موقع دیدید خداوند متعال ازمون میخواد که تغییر کنیم، باید بترسیم از خدا. چرا؟ چون اگه تغییر نکنیم با فرمان خدا، با تکلیف و تقدیری که ما رو احاطه کرده، بعد تغییر میکنیم علیه خدا، تحول پیدا میکنیم علیه خدا. مقابل علی ابن ابی طالب. حالا ببینید من مثال‌های اجتماعی و فردین قاطیه، کنار هم دیگه اینا رو مثال میزنم، برای اینکه همیشه عرض کردم اصلا هر مفهوم فردی در دین یک مفهوم اجتماعی هم هست. دوباره یه عده‌ای پرشن را بیفتن بگن تحول خواهی که مقام معظم رهبری فرمودن فلانی به تحول فردی و اخلاقی تقلیل دادن. نه، اصلا بدون تحول پذیری فردی تحول خواهی اجتماعی پدید نمیاد و اصول و روش تحول فردی با اصول و روش تحول اجتماعی خیلی نزدیک همدیگه و شبیه همدیگن. اگرچه خود مقام معظم رهبری هم دهه 70 می‌فرمودن ما نیاز به تحول روحی داریم در تربیت افراد، چون تغییراتی باید پدید بیاد که سالهاست یه وضعیتی برای ما پیش آورده که در اومدن از اون وضعیت نیاز به تحول داره. خب در همین صحبت اخیرشون هم درباره حضرت امام و امام تحول و اینکه ما به تحول نیاز داریم، به این که امام هم در درس اخلاقشون تحول در افراد ایجاد میکردن تصریح فرمودن، هم در جامعه تحول ایجاد میکردن تصریح فرمودن. لذا بعد فردی و اجتماعی یکیه. ما وقتی که دور هم دیگه جمع میشیم هر دوتا رو باید ببینیم. نمیشه بدون ایجاد تحول در خودمون تحول در جامعه ایجاد کنیم، و اگر تحول درستی در خودمون ایجاد بکنیم تحول درست هم در جامعه ایجاد خواهیم کرد. اصلا اینا از هم جدایی نداره، دو روی یک سکه است. اگر در خودمون تحول ایجاد کردیم اما در جامعه تحول ایجاد نکردیم، حتما نقصی در تحول فردیمون وجود داره. یا اگر تحول در جامعه خواستیم ایجاد کنیم ولی خودمون رو تغییر ندادیم، خودمون تحول پذیر نبودیم، حتما در جریان ایجاد تحول در جامعه دچار اشکالاتی خواهیم بود. حالا ثمره برخی از این حرف ها رو مصداقی تر عرض می کنم. یه سری به تاریخ بزنیم. همونایی که به امیرالمومنین علی علیه السلام می گفتن حسبنا کتاب الله. ببین کلمه رو ببینید، حسبنا کتاب الله. آه، کتاب خدا برای ما بسه. یعنی به یه جایی رسیدن و محافظ کارانه همون جا، همون نعمت، حالا بگو نعمت معرفت و معنویت عالی که کتاب خدا به همراه آورده. حالا ما فرض میگیریم که صادقانه گفتن، فرض میگیریم بالاخره بهانه‌شون این بود برای ما کتاب خدا بسه. اینایی که میگفتن برای ما کتاب خدا بسه یا علی به تو احتیاجی نداریم، کارشون رسید که فرزند علی ابن ابی طالب اومدن کشتن. یعنی چی؟ یعنی ما فقط برامون کتاب خدا بس نیست، قاتل تو هم هستیم. آقا شما که دیروز نمی کشتید که. خب دیگه اونی که نمیخواد تغییر کنه تغییر میکنه، منطقه این دفعه چجوری تغییر میکنه؟ خیلی وحشتناک تغییر میکنه. اونی که میخواد محافظ کارانه برخورد بکنه، آمادگی نداره برای تغییر، این تغییر خواهد کرد، این تحول هم پیدا خواهد کرد، تحولی که خودش هم حدس نمیزنه. و اون اینی که یه دفعه شمشیر میکشه علیه همون حق. لذا تغییر ناپذیری خیلی مسئله خطرناکی. این یه نکته خیلی مهم. نکته دیگه این که تغییر همیشه از وضع خراب به وضع خوب نیست. شاهزادهای محترم، آقا پسرهای خوب، بانوان محترم، این مسئله بیشتر یقه ماها رو میگیره. خدا از ما بچه مذهبی ها انتظار تغییر تحول بیشتر داره تا اونایی که این راهو شروع نکردن. یه وقت فکر نکنید که تغییر و تحول مال آدم های بده که باید خوب بشن. تا کسی خوب شد و بحث تغییر و تحول رو گذاشت کنار، آمادگی برای تغییر و تحول رو گذاشت کنار و انعطاف پذیری خودش رو گذاشت کنار، فکر کرد خوب بودن یعنی قرار گرفتن در یک وضع با ثبات بدون تغییر، این در بدترین شرایط قرار داره. رسول خدا میفرماید ای کاش گناه کرده بود، ای کاش آدم بدی بود. میفرماید مهمترین دلیل حماقت اینه که تو راضی بشی به وضعیتی که داری. هر کی بچه مذهبی شد آماده باشه، آماده باشه برای امتحانهایی که خدا زیر و روش بکنه، آماده باشه برای امتحانهایی که خدا ازش تغییرات روحی تو اون امتحانات میخواد. ما معتقد شدیم تموم شد رفت نداریم. بنده گوینده از شماها بیشتر میترسم در این زمینه از خدا، بدن این که ضعفم بیشتره. من با احتیاط این حرفا رو میزنم، یواش میگم، برای اینکه از اینجا برم بیرون خدا اول یقه خود منو میگیره، میگه خب خودت آماده باش برای یه تغییر ببینم. آقا خود یواش بزن تو رو خود، من گفتم این حرفا رو قبول دارم ولی میدونی دیگه، یعنی با احتیاط، یعنی من چیز دیگه اونجوری هم نیستم. آقا من پچه اونجا محکم میگفتی رضا، من همین الان دارم به شما میگم آقا من اینا رو دارم با احتیاط میگم. تغییر ناپذیری برای همه بده، تحول ناپذیری برای همه بده. اصلا اینجور نیست که تغییر و تحول فقط مال آدمای بد باشه که میخوان بیان آدمای خوب. همین امروز بود، دیروز بود، یه جایی بود، نمیدونم دیگه، آخر تو این جلساتی که دیروز بود، بله دیشب، توی جلسه قبل از این که بیام اینجا، حالا شاید یه جای دیگه بود، یه جوونی اومد من میگفتش که من وضعم خراب بوده، حالا وضعم خوب شده، از اون طرف اومدم این ور، این تغییر تحولی که در من ایجاد شده، حالا من دچار مشکلاتی هستم. من با یه تأسفی بهش نگاه میکردم که حالا نگفتم اینا رو به ایشون. اون یه سوال کوتاهی داشت، منم اون سوالش رو سعی کردم خیلی کوتاه جواب بدم، وقت نبود، به دردش نخوردم زیاد، ولی قصه میخوردم براش که عزیز من تازه آغاز تغییر تحولاته، تموم نشد دیگه، حالا اینقدر تو آخرین رو رو میشی که دیگه اصلا حساب نداره، وله میکنه که خدا. اصلا هر کسی توی وضع با ثباتی قرار میگیره، یه دفعه خدا یه امتحان میاره وسط. حالا ترفندهای خدا، طرحهایی که داره، روشهایی که داره برای این که ببینه ما هر لحظه انعطاف پذیر هستیم، آماده پذیرش تغییر در شرایطمون، تغییر در تکالیفمون، تغییر در تواناییامون، تغییر در روابطمون هستیم یا نه، اینا رو شما دقت کنید میبینید. وقت اونایی که تسلط پیدا میکنن، محافظ کار میشن، حالا حالتهای مختلفی پیدا میکنن. یه نمونش رو بگم، شما حتما کلمه تحجر رو شنیدید، متحجرین. تحجر یعنی سنگ شدن. من جوون که بودم فکر میکردم که متحجرین یه مش پیره مردا هستن، بعضی از پیره مردا که برداشته های سنتی خودشون تسلط پیدا کردن، سنگ شدن، دیگه انعطاف پذیر نیستن در فهم. اون وقت در این نمیدونم چند سال دیگه از جوانی ما داره میگذره، به صورت خیلی عجیبی مشاهده میکنم که چه جوانهای متحجری ما داریم. جوان فاضل دانشگاهی یا حوزوی، حتی انقلابی، بعد متحجر، این دیگه نو متحجری، این دیگه خیلی چیز عجیبیه. بابا تو خودت در صف اول مبارزه با متحجرین بودی و خودت هم الان فکر میکنی هستی، چون الان خودت اونجوری شدی. مثلا متحجر کسیه که یه لفظ و یا یک ادبیات و یا یک سلسله مفاهیم و بهشون گیر داده، حاضر نیست دیگه فکر کنه، حاضر نیست تحلیل کنه، حاضر نیست حرف دیگران رو ترجمه کنه، مثلا تلقی بکنه، حمله به صحت بکنه. با متحجرین خیلی سخت حرف بزنیم، انواع اتهامات رو بهت بار میکنن. آه چه خبره؟ اون چی میگه؟ یکم فکر کن. جوون متحجر میگه والله به خدا نوبره. من یه زمانی تعجب میکردم جوون متحجر میدیدم، جوان فاضل، حالا بعضا حتی انقلابی، از حوزه دانشگاه فرقی نمی کنه، یا غیر حوزوی و دانشگاهی مسجدی مثلا. بعد میدم این متحجر شده. اه چجوری آخه؟ تحول در فهم، پذیرش تحول در فهم یعنی تفکر، نه تحول یعنی اون داشته های قبلی تو بریزی دور، نه، همون مساله و با همون ساختار و اصول یک ساختمان نو و جدیدی بسازی. نو فهمی نداره، هر بیان تازه ای رو بشنوه تکفیر میکنه. اوه تو خیلی موجود وحشتناکی هستی، تو اصلا کاش با مفاهیم دینی آشنا نمیشدی. بعد آدم میره پیش علمای درجه یک سطح بالا، میبینه آقا چقدر اینا انعطاف پذیرن، چقدر فهم خودشو میگذاره کنار، میگه بفهمم الان کی چی میگه، شاید یه چیز تازه یاد بگیرم. بعد شروع میکنه قد تحلیل کردن تحلیل کردن تا به حقیقت خوبی که در سخن یه بچه طلبه‌ای میشنوه میرسه و میگه نکته تازه ای داشت برای من. من اگه بدونید چه علمای بزرگی رو اینجوری دیدم. و بعد شاگردان و نوچه های اون علمای بزرگ بعضن متحجرین و وحشتناک میخوان سر آدم رو بپیچونن بکنن، یعنی با ذیب هم نمیخوان بکنن. بابا تو دیگه چیه؟ شاه بخشده، شاه غلام نمیبخشه. سعی کنید تحول پذیر باشید، تغییر پذیر باشید. دوباره عرض میکنم این تحول و تغییر برای آدم هایی که در مسیر حق قرار دارن، معرفت درست دارن، معنویت درست دارن، معناش نیست که داشته های گذشتشون رو کلن دور بدیزن، نه، ولی تغییر و تحول همیشه هست. ببینید خیلی بحث کردم در مورد تغییر و تحول، بحث سختیه. من نمیخوام کلن عرض بکنم که هر نوع ثبات و هر نوع محافظه کاری غلطه. اگر اینجوری بود که اصلا بحث نداشت، یه مسئله بدیهی بود که نیاز به بررسی نداشت. و بعد نمیخوام عرض کنم هر نوع تحول و هر نوع تغییری خوبه، اگر هر نوع تغییری خوب بود به طور مطلق و هر نوع ثبات و محافظه کاری بد بود به صورت مطلق، اینقدر این مسئله آشکار بود، خنددار بود کسی در موردش به عنوان یه نکته مهم بخواد بحث کنه. خنددار بود اگه ما بخوایم بگیم که آقا این یک جایگاه خطیره، تو تحول پذیر به معنای واقعی کلمه در جای خودش هستی یا نه، تو آیا محافظه کار به معنای غلط خودش در جایی که نباید باشی هستی یا نه. چون پیچیده است مصادیق این تحول پذیری و اون محافظه کاری، زمینه پیش میاد که آدم بحث بکنه. خب یه نمونه در تاریخ عرض کردم برای کسانی که تحول نپذیرفتن، تغییر نپذیرفتن. نمونه های زیادی رو میتونم تو تاریخ انقلاب اسلامی عرض بکنم از کسانی که تا یه حدی قدرت تحلیل داشتن برای انقلاب، برای امام همراهی کردن، از یه حدی به بعد دیگه تحلیلشون کم اومد، تکشید، آقا ضد انقلاب شدن. خلاصش بگم، نمیخوام بیفتم تو اینجور بحثایی که حالا ممکنه هر کسانی یه طرفدارانی داشته باشن بحث رو خرابش بکنن به خاطر طرفداری از این و اون، ژورنالیستی بشه بحث و ایمان که نمیخوایم جنجال بکنیم این حرفا بره تو تیترها و فلان اینا، ولی برید مصادیقش رو پیدا کنید. تا یه جایی با انقلاب بودن با یه فهم مختصری، البته آدم همون اولا میفهمید این داره اینجوری دفاع میکنه از انقلاب، و به این دلیل داره طرفداری میکنه از انقلاب، پیشبینی میشه یه روزی میبره ها. حالا دیگه اونا دیگه خیلی باهوشا بودن که این چیزا رو میفهمیدن. حالا مثل یکی جمعی از علما که رفتن پیش حضرت امام میگفتن که ما در ارتباط با مقام رهبری گفتیم آقا امام، ما شما رو به عنوان ولی فقیه نائب امام زمان همه چی رو قبول میکنیم، این که ایشون جانشین شما باشه این تو کت ما نمیره. من الان اسم نمیبرم کیا، به خودشون به بنده فرمودن. چی کار کنیم؟ امام هیچی به ما جواب نداد. ما فهمیدیم مثل این که ما پر بیراه نمیگیم. در این حال اومدیم بیرون گفتیم امام بازم هرچی شما بگید، ولی فعلا اینو ما بگیم. امام هیچی نگفت، نگفت آره، نگفت نه، چیزایی حرفای دیگر رو جواب داد. ما فهمیدیم مثل این که این تردیدی که داریم. بعد دیگه اون قضایا پیش اومد که اون آقا از قائم مقامی مثلا عذر شد. میخوام بگم که بعضیا همراهی همون از اولش که همراهی میکنن با حق، معلومه یه زمانی میبرن. چرا؟ چون به قول این برای بچه ها تریپ تحول ناپذیری و تغییر ناپذیری و تسلب و تحجر توشونه. مثلا نگاه کنید، یکی از متحجرین رو من برای شما مثال بزنم، اون ابن زهیر هست، هرقوس ابن زهیر، که یه چیزی از عدالت فهمیده بود، اومد دید پیامبر اکرم داره غنایم رو نامساوی تقسیم میکنه. خیلی فاحش هم بود این نامساوی بودن، بیچاره از نظر فاحش بودن نامساوی بودن غنایم تقصیری نداشت، واقعا تفاوت زیاد بود. گفت اعدل یا رسول الله. او چی شد؟ به رسول خدا میگی عدالت ببرز. آقا فرمود من عدالت نبرزم کی عدالت ببرزه؟ میفهمید چی میگی؟ بعدن این شد رئیس خوارج. رئیس خوارج هم شد، باز تفکر رو گذاشته بود کنار، تحجر پیدا کرده بود. تحجر یعنی چی؟ مثلا به یه آیه قرآن چسبیده بود، دیگه قدرت جنبندیشو گذاشته بود کنار. ان الحکم الا لله، خدا گفت کسی جز خدا حکمران نیست، پس هرچه حکمران است باید کشت. ای بابا این دیگه چیه؟ یعنی یه چیزی رو فهمیده، چیزای دیگر رو نمیخواد بفهمه. اینا علائم متحجرینه. ببینید اینا همش یه نوعی مصداق تحول ناپذیریه. بعد اینا تحول ناپذیرن ظاهرن، ولی متحول میشن، از آدم خوب میشن قاتل. از آدم خوب یار امیرالمومنین بودن میشن قاتل امیرالمومنین. بابا تو که تحول پیدا کردی، خب خدا پدر بیامرز اونوری تحول پیدا میکردی، چرا اینوری تحول پیدا کردی؟ خیلی جالبن اینا. اونوری تحول پیدا میکنن. لذا دوستان من، موضوع خطیره. من فقط اجمالا به شما عرض بکنم آماده تغییر باشید. یه کمی عضلات رو شل نگه دارید، اگر خواستن بکشن این بالاخره عضلاتتون درد نیاد. بعضی از عرفا میگن کلمیت بین ید القصال، مرده در پیش قصال چجوری؟ بذارید خدا اینجوری شما رو تکون بده. هی گارد نگیرید، خدا با آزمایشاتش این کار رو میکنه، خدا با همه این کار رو میکنه. من اگه فکر کنم خیلی چیز میفهمم، یه دفعه یه نقطه نفهمی برای من میذاره، بعد یه نفر رو، یه بچه رو میفرسته سراغ من که اون بخواد منو تغییر بده. من متسلب محاسبات دیگه میکنم، تو جوجه علف بچه میخوای منو ذهنمو تغییر بدیم؟ من میدونی چقدر کار کردم. خدا میگه ای بیچاره، ببین الان تو شدی چی؟ متحجر. با همه ادعا، به همین سادگی. لذا تو روایات فرمودن انتقاد پذیر باشید. لذا تو روایات فرمودن مدام محاسبه نفس بکنید با سوء ظن نسبت به نفس. آقا من یه کار خوبی کردم، پیش خودت اینجوری بگو، ببین من که مرض دارم، حتما این کار رو روی حساب یه مرضی انجام دادم، برم ببینم ایرادش چیه.
میگه آماده باش برای هر نوع تغییری. خب بخوای آماده باشی برای هر نوع تغییری یعنی چی؟ یعنی آماده باشی برای پذیرش هر عیبی. یعمل الاعمال الصالحه و هو علا وجل، کار خوب انجام میده باز میترسه. بابا شما که الان کار خوبی انجام دادی، نه دیگه آقا من دست به دریا بزنم نجس میشه، آخه من چجوری ازم این کار خوب برامده، حتما یه کرمی داشتم. بابا اینجوری میگه دیگه مومن. دیگه به ما تکنیک یاد دادن، تکنیک اینا که آقا برای این که دوچار تحجر نشی، دوچار تسلب نشی، دوچار تغییر ناپذیری نشی، دوچار تحول گریزی نشی، دوچار تحول ستیزی نشی، همیشه آماده تغییر باش. آخه من چمه مگه تغییر کنم؟ این اول بدبختیه. چمه نگو دیگه، بگو من همه چیمه هست. خدا با این حادثه کدوم ایرادایی منو میخواستی در بیار بیرون؟ بگو دیگه خدا دیگه، این ما که میدونیم دیگه، بعد تغییر کنیم دیگه، بگو دیگه یه عیب دیگه اما در بیار ببینیم چی میشه. امام صادق علیه السلام میفرماند هر عیبی رو درست کنی یه عیب دیگه از درونت میاد بیرون. گفت آقا کی درست میشیم؟ فرمود روز اولی که مرحوم بشوی، تشییع بشوی، بروی آن دنیا. آدم همیشه درگیر تغییره. حالا شما معنای تغییر رو دیگه کم کم شفاف داره میشه دیگه. چرا ما باید همیشه تغییر کنیم؟ چون همیشه یه علف هرزه ای از نفسمون در میاد بیرون، بالاخره بدیه، ایراده. آقا ما دیروز دو تا عیب درست کردیم، دیشب هم خوابش رو دیدیم که الحمدلله نجات پیدا کردیم از اونا. خب از امروز یه بدبختی دیگه داری. حالا یه کسی میگفت آقا من چیکار کنم با فلان موضوع؟ شهوت موضوعات مختلفی داره، خیلی داره بیچارم میکنه. منم شوخی بهش گفتم بابا بذار باشه، همون باش مبارزه کن. بود یه خسته شدم ازش، گفتم بذار باشه این بره، یکی دیگه میاد، یه مرض دیگه میاد، ولی باش مشغول باش دیگه، فعلا فن و ایناش هم یاد گرفتی بزنش دیگه. بعد دیگه هی صحبت کردیم، هایی گفتش که واقعا شما جدی میگی؟ بزنم باشه. گفتم نه جدی که نمیگم، انشالله این بلا برطرف بشه یه بلای بالاتر سرت بیاد. گفت این نفرینه. گفتم نه بابا این وضع ماست، وضع ماست، این چه خاکی به سرمون بریزیم؟ میخوای نشه اینجوری؟ گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. ما همه باید آماده تغییر باشیم. یعنی چی؟ یه تغییری باید تو خودمون ایجاد کنیم، یه خصلت هایی از سمون میاد بیرون. آقای اون بزرگواران چند وقت خودتون تغییر ندادید؟ ببین اینجا آدم گیر میفته. چی رو حالا باید تغییر بدم؟ من چه میدونم؟ هیچ کس هم نمیتونه خودشو با دیگری مقایسه کنه. یادتون باشه در مسیر تغییر چشم و همچشمی نکنید. بابا اینا همه مثل منن، اصلا شاید خدا فعلا این تغییر رو از بقیه نمیخواد، از تو یکی میخواد. خیلی پیچیده است. پیچیده نه به معنای نشدنی، پیچیده نه به معنای اینکه کسی داره ما رو عذاب و زجر میده، نه، زیبا هم هست، هیجان انگیزه، سرگرم کننده است، لذت بخشه. و این یعنی سلوک الالله، و این یعنی مبارزه کردن با نفس و نفسانیات، و این یعنی مبارزه با عجب، مبارزه با محافظه کاری غلط. من البته میتونم یه عبارتی رو به کار ببرم بگم که محافظه کاری درست داریم، محافظه کاری غلط داریم، ولی اینقدر اکثر محافظه کاری ها غلطه، بی خیال دیگه محافظه کاری درست رو بیا ازش صحبت نکنیم. ولی تو رو خدا بعدا دوباره گیر ندید، یک محافظه کاری های درست هم داریم. باش آقا جون، باش آقا سلام نا، ما گیر نده، بس بریم دیگه، فعلا بس بریم جلو. یا میتونم بگم که آقا یه تحول خواهی غلط داریم، یک تحول خواهی درست. بله من که عرض کردم اینجا خدمت شما، یه تغییر غلط داریم، یه تغییر درست. ولی خدا معمولا از اون بالا صدا میزنه دم تغییر کننده ها، و دم تغییر دهنده ها، دم تحول پذیرها و تحول خواه ها گرم. معمولا تحول خواهی که آدم استقبال کنه از تحول ناشی از پاکی فطرت آدمه. خب بریم یاد بگیریم خدا چجوری تحریزی میکنه برای اینکه انسانها رو در مسیر تحول قرار بده. دیگه حالا آزمایش های مختلفی انجام میده. ما هم که میدونید همیشه آخر دهه بحثمون میرسه به چی کجا، هر موضوعی ما بحث کنیم نمیدونم چرا اینجوری میشه که آخرش میرسه به ولایت. شما از همین الان آمادگی این رو داشته باشید. فقط یه کلمه به شما بگم، تمام این کاس و کوزه ها سر کدوم مفهوم خورد میشه؟ حالا ای بگو آخرش، شبای آخر میخوایم بگیم که مدیر تحول و تغییر ولی خداست. حالا کی مشکل تغییر تحول داره اول با ولی خدا در میفته. ولی خدا نمیدونم چرا من امشب حرف آخر رو اول زدم، نمیدونم چرا اینجوری میشه، ولی خب شاید خوب باشه که اینجوری بشه که شما هر شب با این زاویه نگاه کنین. ببینید رفقا، ولی خدا که معلم نیستش که، ولی خدا کتاب قانون که نیستش که، ولی خدا کتاب قانون راهنمای رانندگی نیست و آموزش دهنده این کتاب نیست. این کارا رو میکنه حالا توی اوقات فراغت، ولی خدا کار اصلیش اینه سر چهار را وای میسته، یه وقت میبینه بحرانه، چراغ قرمز شده میگه برو رد شو، چراغ سبز شده میگه وایستا. مدیر تغییره، مدیر تحوله. اینقدر کیف کردم اون روز 14 خرداد، خوشبختانه توفیق داشتم مستقیم ببینم مقام معظم رهبری از کلمه‌ای به نام امام تحول صحبت کردن. اصلا این کلمه، اصلا این ترکیب فوق‌العاده است. اصلا امام کارش مدیریت تحوله، ولی کسی باش مشکل نداره. امام کسی که میخواد تغییر بده، هر موقع فرمان داد میخواد یه چیزی رو تغییر بده، و الا اگه بخواد تغییر نده که همون کتاب قانون برو بشین اجرا کن دیگه. بعضیا امام و پیغمبر رو در حد چی، حالا یک روایتی دیدم میگن سندش زیاد محکم نیست. البته سندش، آخه بعضی از سندها هستن اصلا معلوم اون کسی که اینو گفته مرض داشته، بعضی سندها هستن معلوم نیست کی گفته، چی جوری شده این نقل شده، ولی حدیث خیلی شریفیه. نبی دو تا معنا داره، یکی معناش اینه که نبع آورنده، خبر آورنده، که ما به فارسی میگیم چی بفرمایید؟ پیامبر. یک کسی به پیامبر اکرم گفت یا نبی الله، آقا فرمود من نبی نیستم، من پیامبر نیستم. به فارسی بر اساس این روایت ما میگیم پیامبر غلطه، خودمون رو به اشتباه میندازید. فرمود من نبی به معنای پیامبر نیستم، من نبی هستم. نه نبع، از نبع نمیاد، یعنی برگزیده هستم، برتر هستم. ای برترین خلق خدا، ای برگزیده خدا، نه پیامبر. من از اون وقت که این روایت دیدم خیلی وقتا سعی میکنم پیامبر نگم، میگم رسول خدا، ولی حالا بازم اشتباه میکنم دیگه، میگم پیامبر. پیامبر اگه پیامبر بود، اتفاقا میدونید دیگه، حالا شاید این که تو فارسی رواج پیدا کرده به عنوان پیامبر و اینا، 500 سال خیلی ها، یعنی از الان تا صدر اسلام چقدر، 1400 سال. بنی العباس سر کار بودن، بنی العباس حرفشون این بود که پیامبر یه پیکه، خبر آورده، ما خلیفت اللهیم، ما جانشین خداییم، ایشون یه پیک بودن. خب معلومه دیگه، ترجمه میشه به پیامبر دیگه. بعد این تصورات پیش میاد که حالا به هر حال پیش اومده، نمیخوایم اونها رو بهش بپردازیم. حالا این همه از تحول صحبت میکنیم، تمام مشکلاتش بعد کجا میره، کجا تجمیع میشه؟ با رسول خدا که میخواد یه تغییر ایجاد کنه. ای خدای من، کاش ما با هم فرصت داشتیم شما فرصت داشتید میگفتم که برید تحقیق کنید کجاها پیامبر خواست تغییر ایجاد کنه، چه کسانی مقاومت کردن. نمیدونم، پیامبر اکرم همیشه فریاد میزد برای درگیری با مشتکین در جریان صلح حدیبیه، اومد بالاخره به پیغمبر اکرم بدو بیرا گفت تو همیشه به ما اینجوری میگفتی، حالا اینجوری. آقا تو چرا تغییر رو نمیپذیری از پیغمبر؟ یه نمونه از این تغییرات رو در قرآن کریم میخوام بهتون نشون بدم. میفرماد و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه و این کانت لکبیرتن الا علی الذین حد الله. می فرماد این قبله رو که ما تغییر دادیم، داستان سر قبله ایست که تغییر پیدا کرد. می فرماد قبله رو تغییر دادیم، می خواستیم ببینیم که کی این تغییر رو می پذیره کی نمی پذیره. اونی که خدا هدایتش بکنه تغییر رو می پذیره، اونی که خدا هدایتش نمی کنه قر می زنه. و بعد میفهمد یه احمقایی هم هستن که اعتراض میکنن، که اون یهودی ها بودن که اعتراض کردن، که حالا داستان داره. ولی شما ببینید 13 سال پیامبر اکرم رو به این قبله نماز خونده، رو به بیت المقدس، از الان برمیگرده به این طرف نماز میخونه. میگن چی شد؟ قبلی ها درست بوده الان ببین نشد، این سرصدا قر نق تمسخر. قبلی ها پس اگه الان درسته، پس قبلی ها چی بوده؟ خداوند متعال میفرماید و ما کان الله لیوزی ایمانکم. اون قبلی ها رو خدا ضایع نمی کنه، نترسید، اون حرف اونا رو گوش ندید، اونا حرف اضافی زیاد میزنن. ان الله بالناس لرؤوف رحیم، خدا به مردم مهربانه. این یک نمونه سا. اصلا یه شرایطی هست در زندگی فردی و اجتماعی ما که مدام تغییراتی برای ما پیش میاد. یه زمانی حزب اللهی باید بره نمیدونم جنگ، یه زمانی باید بره کرونا فعالیت کنه، یه زمانی باید عدالت خواهی بکنه، یه زمانی باید هر زمانی. البته همه اینا تو همه زمان ها هم هست، ولی بعضی ها اولویت پیدا می کنن، بعضی ها حالت انعطاف پذیری ندارن. یه جمله از روانشناسی بخونم براتون بریم کربلا. مهمترین علامتی که علامت سلامت روانی یک انسانه، روانشناسا اینو میگن، قابلیت سازگاری با شرایط جدید. من به خاطر بعضی از حرفایی که روانشناسا میزنن واقعا بهشون احترام میگذارم، خوب فهمیدن این چیزا رو. اشکالی هم نداره یه روانشناس بیدین یه حرف خوب بزنه، حکمت دیگه، حکمت ممکنه همه جا پخش باشه. یا جامعه شناسی حرف خوب بزنه، یا ما هیچ تسلب و تعصبی نداریم، حرف هر کجا بشنویم میگیم خوبه، و حرف باطل هم بشنویم میگیم خب باطله دیگه، بده دیگه. ما مرید عقلیم و وحی رو هم راهنمای عقل میدونیم و ناشی از فرمایشات رسول خدا که عقل کل بوده و الی آخر. تا حالا هم ندیدیم کسی بتونه بیاد بگه فلان فرمایش دین شما یا پیامبر شما غیر عاقلانه است. نبوده کسی بگه. کدومو میگن؟ تبلیغات و چرت و پرت و فحش و فضیحت بله میگن، مسخره میکنن، ولی حرف حساب ما ندیدیم، حتی با عقل تجربی. من با تجربه احترام میگذارم به فرمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد تجربه رو هر کی زیر پا بگذاره شقیه. تجربه خوبه. یکی میاد میگه آقا این تجربه شده است، میگیم کجا تجربه شده است؟ این حرف دین خلافه. میگیم کجا؟ تقش در میاد اصلا تجربه نشده است. مثل اونی کسی که میخواست آمریکا رو لخ بکنه، برهنگی بندازه اونجا و بیبند و باری، هی آمار میداد که انسان‌ها اینجوری هم بعدن تقش در اومد. این آمارایی که میگه همش دروغ بوده و صهیونیست‌ها البته اون آمارا رو باد میکردن و تقویت میکردن.
ببینید وقتی که انسان وفق پذیر باشه، یعنی با شرایط جدید خودشو بتونه سازگار بکنه، میزان رضایتش از زندگی افزایش پیدا میکنه. یا مثلا رو نوجوانهای دبیرستانی بررسی کردن، اونایی که قابلیت سازگاری با شرایط جدید دارن نتایج تحصیلی بهتری دارن و رضایتمندی بهتری دارن. قابلیت وفق پذیری رو تو روانشناسی میگن نوعی خودتنظیمی است که آدم میتونه چکار کنه، خودش رو تنظیم بکنه و این شرایط کنترل خودش رو داشته باشه. ببینید این رو روانشناسا هم فهمیدن، یعنی زیاد چیز پیچیده ای نیستش که حتما عرفا بخوان بیان بگن، ولی عرفا در صدرشن. اون شاگرد رفت پیش استادش، خیلی اصرار داشت آقا ما که داریم شاگردی میکنیم، ذکر از شما میگیریم و یه کاری به ما، یه دستوری بدید، یه تکونی بخوریم، آخه اینجوری هی تقاضا میکرد. اون استادم میگم حالا همینجوری هستی دیگه، حالا باش دیگه، نه خواهش میکنیم. و این مدتی بود اصرار میکرد، میخواست یه تکونی بخوره تو این مسیر، خودش میفهمید که هیچ خبری نیست. ایشون بالاخره فکر کنم اینو تو کتاب نشان از بی‌نشان‌ها من قدیما خوندم، بالاخره فرمود که برو، حالا اونجا با اسم مشخصات ذکر کرده دیگه، فرمود که فردا یه مرغ زنده میگیری از ته سر بازار که حالا تو مدرسه ته بازار بوده، بیاری با خوده. میگه باش چشم. میگه من تو راهی میرفتم آخه مرغ زنده، من آخون طلبه تو بازار، این بالبال میزنه تو دست من، میگن این چیه دستشه؟ آخه ایشون بس چی گفت مرغ بگیر؟ منم گفتم خدا، حالا یه گفته میگیریم دیگه. رفت مرغه رو گرفت و پیچون مرغه رو زیر عباشم قایم کرد و که اصلا معلوم نشه، اومد ول داد تو مدرسه و آقا ما مرغ رو گرفتیم اینا آوردیم. اینجوری گفتم من میخواستم مرغ بگیر رو دستت بالبال بزنه، قایمش کردی زیر عبا. گفت اونجوری من زایه میشدم. گفت من خواستم تو زایه بشی، حاضری زایه بشی؟ تو خیلی خودتو گرفتی، حالا چه اشکال داره تو یه مرغ دستت باشه؟ تو برای اینه که تغییر نمی کنی، یه چیزایی رو نگه داشتی. یه چیزایی رو آدم گاهی نگر میداره، خدا هم مهربونه دیگه، نمیزنه که دیگه. از یه جایی به بعد ممکنه دست آدم خسته بشه، بابا تو دیگه که هستی ول کن دیگه. اومده میگه خدایا منو پاکم کن. بعد یه زغالم گرفته دستش محکم، هی پشتش هم قایم میکنه، خدایا منو بشور، تمیز بشم، منو پاکم کن، آخه تو چرا آب نمیریزی رو من؟ یه لیف صابونی چیزی کیسه ای. و اینم هی نگه داشته، حالا اینو چه قایم میکنی؟ تا میخواد بشوردش خدا بکشه کیسه میاره تا همین، نه این اینکه نه، حالا منو تمیزم کن. بابا خب اون زغال بده بیاد، نه این نه اینا بقیه‌اش تمیز کن. ولی نمیکنه. ای خدا با گوینده ضعیف این کلمات مهربون باش. من چی رو گرفتم قایم کردم ول نمیکنم؟ اصلا خوب شدن یعنی تغییر پذیری و آمادگی همیشگی برای تغییر. میخواستم دوباره دعا کنم، گفتم اجازه مزاحمت میشه اینا تصمیم دارم بالا و اینا، حالا بلمون کن شما خودت در نظر بگیر دیگه، بعد برای ما هم دعا کن. اینکه من اصرار دارم هم به نفع شماست هم به نفع منه. 40 نفر دعا کنن دعاشون مستجاب بشه، برای مثل منم مستجاب میشه. خدا میگه بدید بذاره به اونم بده. میگن لیاقت نداره اینا، فهمت من خودام زشت جدا کنم. بحث های دیدار با آقای امام زمان علیه السلام و شنیدید حتما بعضیاشون، من نمیگم معمولا اینجور داستانا رو، ولی بعضی ها در مسیر دیدن حضرت حتی بهشون وعده دادن، قرار گذاشتن، بردنشون، یه تغییر رو تو راه تو ذهنش نتونست بپذیره، بردنش پشت پرده خیمه، گفتن بذار اجازه بگیریم از حضرت بیاین. خیلی مبهم دارم میگم میدونم. بعد اومدن گفتن حضرت نپذیرفتن، فرمودن هر موقع اون تغییر رو حاضر شد به پذیره بعد میاد. اما راه رب بردنش خیلی التماس میکرد برگردوندنش. ابن الحسن آقا چه تغییری از ما میخوای؟ ای خدا، ای خدایی که به این همه آدم خوب مثل حضرت ابراهیم رحم نکردی، یه دفعی بهش گفتی پسرتو برو سر ببر، قاطی میکنه آدم. خدا اینجوری برخورد نکنی، ما نمیخوام مثل حضرت ابراهیم خوب بشیم. آره این مناجات شماست رفقا. حالا بعد یه عمری پسری گیرش اومده، چه پسری، اینو سر ببر. چی میخوای از ما بگیری؟ چی میخوای؟ ما تغییر، ما چه تغییری باید پیدا کنیم؟ ای خدا دست ما رو بگیر، تو رو خدا، تو رو به امام حسین علیه السلام. چی عرض بکنم؟ اگه بدونید اون رؤیای صادقی که ابا عبدالله حسین علیه السلام دیدن، حکایت از چه آمادگی در ابا عبدالله حسین برای تغییر و تحول میکرد، اگه بدونید چقدره. انشالله روز قیامت میریم میبینیم که تو اون رؤیای صادقه فرموده باشد رسول خدا که حسینم بچه هاتم ببر، خدا میخواد اونها رو هم اسیر ببینه. این خیلی سخته برای یه مرد، مردی در حد و اندازه های ابا عبدالله الحسین هر تغییر رو پذیرفت. خدایا هر چی تو بگی. بله معما چو حل گشت آسان شود. ولی ما از بیرون نگاه میکنیم میگیم که یه اینا فداکاریه. خب اینها خیلی آمادگی میخواد. خدا آمادگیشو نبینه، زمینه فداکاری هم برای انسان نمیده. خیلی حالا انشالله نمونه هایی از تغییراتی که خدا تو آدم خوبا میخواد. یه دفعه این باید 180 درجه برگرده، توی موضعی وایسته خلاف انتظار، خلاف انتظار طبیعیه که انسان خوب. حالا انشالله بتونیم در این باره ها بحث کنیم. ولی به هر حال یا ابا عبدالله خودت از بالای نیزه شاهدی با بچه ها چه میکنه؟ ای کاش ماجرای عاشورا در کربلا به پایان میرسید. ما تو اربعین از نجف اشرف راه میفتیم کربلا. اگه بهمون بگن که آقا پیاده دوباره این راهو برگرد، به خدا به هم میریزیم، هلاک میشیم. سر ماشین دعوا ممکنه بکنیم با هم، نه دعوای بدا، خازوتر برسیم. میدونید رفقا اهل بیت رو آوردن از کربلا به کوفه، دوباره از کوفه اومدن از کنار کربلا عبور دادن، بردن تا شمال عراق و جایی که الان جزء ترکیه است و شمال سوریه و بعد جایی که الان جزء لبنانه و بعد دور زدن جایی که الان تو فلسطینه و بعد آوردن شام. دیگه کجا بود که دور نزده باشن؟ یه مشتن و بچه میپناه. امام زین العابدین هم مأموریتش این بود که فعلا جوری نباشه وضعیت بدنی و جسمیش که دشمن طمع کنه ایشون رو به شهادت برسونه. خدا حفظ کرد امام زین العابدین رو، سلسله امامت قطع نشد. ولی با چه زجری که امام سجاد تحمل کرد. ماها این حرفا رو زیاد باش اونس نداریم، تجربه نداریم. حضرت رو به یک شتر لنگ سوار کرده بودن، در هر حرکتی که میکرد یه ضربه به کمر حضرت وارد میشد. این شکنجه ها، ای امام سجاد، ای امام سجاد،
دیشب چه روزه ای خوندیم ای امام سجاد که اهل بیت تو جلو چشمت کتک زده که عمه سادات رو جلو کتک زده ای امام سجاد ای امام سجاد ای امام سجاد به ما نگاه کن. میگه من نزدیک امام سجاد شدم در شام، پنهانی در گوش ایشون گفتم آقا من از دوستان شما هستم تو بازار شام، کاری دارید من انجام بدم؟ الان مختصر نمیتونم، خب نصرت نمیتونست بکنه حضرت رو که. آقا فرمود یه مقدار درهم و دینار داری؟ گفتم بله. یه دستمالی هم داری؟ گفتم بله. آوردم اینا رو، گفتم چه کنم اینا رو؟ فرمود این زنجیری که تو گردن من هست بردار، یه دستمالی زیرش بگذار. میگه تا زنجیر رو برداشتم خون تازه از گردن مبارک حضرت جاریش. امام سجاد گفتم این پول مختصری که فرمودید برای چی؟ فرمود به این نیزه‌دارها که سر مطهر ابا عبدالله الحسین و اصحاب نگه داشتن بگو بده اینها رو، رشوه بهشون بده برن اون طرفتر، مردم به بهانه سر مطهر حسین به اهل بیت نگاه نکنن. امام سجاد تو شاهد همه این صحنه ها بودی. ما نمیدونیم چی گذشت. گفتن آقا کدوم قسمت از کل این مصائب به شما سخت تر گذشت؟ آقا عاشورا دیده، آقا کوفه دیده، آقا شب شام غریبان دیده، آقا کنار گودی قتلگاه دیده، آقا عمه‌اش زینب خواسته سوار بر محمل بشه تک و تنها دیده، آقا گرسنگی بچه ها دیده، آقا صحنه ها دیده، خراب نشینی ها، سرما ها، تو راه اهل بیت یکی پس از دیگری به شهادت فرستن دیده. اما نمیدونم چی بود که فرمود امان از شام. شام بدتری صحنه هایی بود که ما ملاحظه کرد. امام سجاد، این جوان ها، این بزرگواران، آقایون، خانوم ها شما رو رها نکردن، به عشق همراهی با شما در این مجالس سوگواری همراهی میکنن. اینجا هر جای هر کس کربلا رو رها نکردن. امام سجاد توفیق زیارت اربعین کربلا رو برای ما امشب از خدا بگیر. کار دست شماست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. در دو دنیا ما رو از امام زمان ارواح له الفدا جدا مگردان. ما رو مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریع تر مقابل دیدگان ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما.